برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. دوستان عزیز، با برنامه صدای کتاب و با خواندن کتاب وطندار، روایت 28 افغانستانی از مهاجرت به ایران و کوشش محمد سرور رجایی از انتشارات جام جم در خدمت شما هستیم. با شما هستیم با ادامه روایت قالیچه های سرخ کابلی از زینب بیات. آرزوی مدرسه و درس خواندن در کنار دختران همسن و سال رهای من نمی کرد. از کنار ساختمان مدرسه که رد می شدیم یا چشممان به در و دیوارهای رنگی و نقاشی شده مدرسه که می افتاد، انگار با یک آرزوی دست نیافتنی روبرو می شدیم. حسرتی بود در دل و ذوق کور شده ای در چشم. کتاب های کلاس چهارم را از کسی گرفتیم و در خانه بدون معلم مرور کردیم و بار دیگر طرف مدرسه روان شدیم. مقصد این بار مدرسه چهارده معصوم بود، با احساسی که هم بیم داشت و هم امید. آقای روح بخش مدیر مدرسه چهارده معصوم بود، یادش بخیر. روح بخشی بود واقعا. با معاونش خانم خاکشور سپرد که برای پذیرش ما اقدام کند. یعنی افغانستانی بودن ما. مدرسه آقای روح بخش مرز نداشت، سیم خاردار هم نداشت. ایرانی و افغانستانی را یک جا در یک کلاس، در یک نیمکت کنار هم می نشاند. معاون آموزشی مدرسه خانم خاکشور با روی خوش و مهربانی ما را پذیرفت. دروس مختلف را از ما امتحان گرفت. در امتحان کامیاب شدیم و بعد دست ما را گرفت و برد سر کلاس پنجم دبستان نشاند. چه شوری، چه شوقی، موفق شده بودیم. ما ذوق زده درس می‌خواندیم، مثل تشنه‌ای که به لب چشمه رسیده باشد. با همین اشتیاق رتبه‌های برتر کلاس را از خود کردیم. کلاس اول راهنمایی و بعد حلقه های بعدی سالهای تحصیلی یکی یکی به هم وصل شدند. دوره راهنمایی دوران نوجوانی بود. شور آرمانگرایی در جان ما جوان زده بود و در آستانه شاخ و برگ دادن بود. وطن، افغانستان و ما. هموطنان را یکی یکی در مدرسه پیدا می کردیم تا مشترکاً برای معرفی افغانستان به همکلاسی های ایرانی برنامه ریزی کنیم. روزنامه دیواری درست کردن برای افغانستان و اجرای برنامه، شعر، سرود و مقاله برای مناسبت های ملی افغانستان جزو برنامه های اصلی من بود. معلم پرورشی و مسئولان مدرسه با روی باز از برنامه های ما استقبال می کردن. در این مدرسه ممنوعیت و تبعیضی نبود. معلم پرورشیمان خانم بشیر، یادش بخیر، به شوخی می گفت اینجا را افغانستان درست کردی بیاتها. یک حرف دیگر اما برایم آزارنده بود. هر وقت که سال جدید تحصیلی شروع می شد و می رفتم مدرسه، خانم می گفت بیات هنوز که نرفتی افغانستان، هنوز اینجایی که. و من از شرم و خجالت در خود فرو می رفتم و سرم را بالا نمی کردم. در برنامه های ما در مدرسه هم بعضی از دختران هموطن سعی می کردند همراهی نکنند. از معرفی کردن خود به عنوان افغانستانی می ترسیدند. نگران بودند که همکلاسی های ایرانی آنها را بشناسند و به چشم دیگری به آنها نگاه کنند. این فرار از هویت یک درد شده بود که همه را مبتلا کرده بود. وقتی که ثبت نام نشده بودی، وقتی که شهریه مدرسه را نداشتی و ناظم مدرسه جلوی روی همه با بلندگو تو را صدا زده بود که اطبای افغانی از صف بیایند بیرون، یا وقتی که مدرک اقامتیت تمدید نشده بود، این درد از همانجا به جانت خلجان زده بود و در مغز استخوانت ریشه دوانده بود، یک درد گنگ که کنار آمدن با آن سخت بود. دنیای سیاست را سیم‌های خاردار و مرزها می‌سازد، اما یک جای دیگر هم بود که تعریفشان از من افغانستانی گونه دیگری بود. خودی، از خود، اصلاً بیگانگی نبود، جایی درست در دل فرهنگ مشترک دو کشور. در سایه شعر و داستان‌ها و قصه‌های مشترک، کلمات و واژه‌های مشترک و زبان مشترک فارسی، فارسی دری قند و حقیقتاً قند و شیرین. مادرم را به یاد می‌آورم که یک روز کنار یک مادر سبزواری نشسته بود. مادرم با لهجه غلیظ و شیرین غزنی گپ می‌زد و مادر بزرگ سبزواری هم با لهجه غلیظ و شیرین سبزوار. و چقدر خوب همدیگر را می فهمیدند و می گفتند و می خندیدند. و من مبهوت این همزبانی که فارسی چطور بین این دو مادر گل انداخته بود. همسرم محمد کاظم را به یاد می آورم که چطور در جلسه شعر آفتابگردانها جوانان شاعر دورش حلقه می زنند. ایرانی و افغانستانی برایشان معنی ندارد. اینجا قلمرو شعر است. قلمرو فرهنگ و زبان مشترک است و بیگانگی را به رسمیت نمی شناسند. شعر می خوانند و شوخی می کنند و عکس یادگاری می گیرند. خودم را به یاد می آورم در دانشگاه فردوسی در کنار همکلاسی های ایرانی. خودم را به یاد می آورم در جلسات شعری که با شاعران همزبان ایرانی کنار هم می نشینیم و مرزی بین دلهای ما نیست. خودم را به یاد می آورم وقتی که در استدیوی رادیو دری پشت میکروفون شروع می کنم به صحبت کردن و سلام و احوال پرسی با هموطنان و همزبانان مخاطب و پیام شنونده‌ای از هرات را می‌خوانم که تقدیم کرده است به دوستی در مشهد. آسمان آبی است، آفتابی است. گاهی سایه ابری سیاه خاطراتم را مکدر می‌کند. اما آنقدر آفتاب دست و پا می‌زند که ابرهای سیاه راه فرار را در پیش می‌گیرند. تکه‌های پازل خاطراتم را کنار هم می‌چینم. یکی تیره و یکی روشن. هارمونی رنگ‌های روشن و دلپذیر در حال غلبه کردن است. در 30 و چند سال حضورم در ایران، برای من زینب بیات، متولد کابل، سرچشمه گرفته از غزنه، بزرگ شده مشهد و برگ و بار گرفته در خراسان بزرگ. رسیدیم به روایت 7 این کتاب با عنوان همسایه، همسایه بمان، از محمد صادق دهقان. متولد 1357 در کابل، مهاجر شده به ایران در سال 1360، شاعر، نویسنده، ویراستار و مدرس دانشگاه. دارای دکتری حقوق بین الملل از ایران، عضو هیئت مدیره خانه ادبیات افغانستان، عضو شورای نویسندگان کتابنامه و عضو شورای نویسندگان مجله ادبیات معاصر، دارای چند مجموعه شعر و آثار پژوهشی در زمینه ادبیات و حقوق بین الملل. سالهای جنگ عراق با ایران بود. من هم دانش آموز سالهای آخر دبستان بودم. مثل هر سال که وقت اجاره و رهن خانه بیشتر مهاجران افغانستانی در اواخر بهار یعنی ماه خرداد تمام می شود، باید دنبال خانه می گشتیم. سرانجام خانه پیدا کردیم در محله پای خط. منظور از پای خط، خط راه آهن بود. خط راه آهن از پیشروی محله تازه ما می گذشت. حدود 15 خانه هم بیشتر در راستای خط راه آهن نبود. محله بود با محیط بزرگ و خاکی که همگی ساکنان آن کارگر بودند. تنها خانواده افغانستانی آن محله هم ما بودیم. پس آن ترک، خانواده دیگر هم با ما افسوده شد، ولی آنان با کوچگی ها معاشرت نداشتند. روز اول که کوچکشی کردیم، دیدم مرد همسایه خانه دست راستی ما روی سفگک پیش خانهش نشسته است. میان سال بود، با سبیل کلوفت و پیراهنی که یخنش باز بود، به سبک لاتهای دهه 60 ایران. ترس خوردیم، گفتیم که کارمان با این همسایه با کرام الکاتبین است. همان هفته فهمیدیم که این همسایه ترکی زبان است و از طایفه شاهسوان. آن زمان رویه ترک ها با مهاجران افغانستانی چندان خوب نبود و این هم بر ترس ما افسوده بود. چند هفته که گذشت، روزی از روزها مجید و سعید از پسران کوچه های چند سال قبل من را دیدم که به این محله آمده بودند. با هم سلام و علیک کردیم. گفتند که زن همان همسایه ما خاله آنهاست. مجید و سعید که با پسران محله آشنا بودند، مرا به امیر پسر خاله خود و جمع بچه های کوچه تازه معرفی کردند و علک دلک و فوتبال بازی کردیم. این گونه بود که پای من هم به جمع پسران کوچه باز شد و هم بازی شدیم. کم کم ترس ما هم از همسایه شاه سوان ریخت. نامش احمد آقا بود. در حادثه کاری انگشتان دست و پایش بریده شده و از آن پس از کار مانده بود. به همین دلیل عصرهای تابستان که هوا بهتر می شد، پیش روی خانه را آب پاشی می کرد و روی صفه پیش خانه خود می نشست. خانواده ما هم با خانواده احمد آقا رفیق شد و من هم با امیر هم بازی شدم. خواهرانم معصومه و ام البنین نیز با شهین و مهین و حمیده دختران خانواده احمد آقا دوست شدند. چون هر دو خانواده قالیباف بودیم، گهگاه دختران آنان برای کمک به قالی مادرم به خانه ما می آمدند. با احمد آقا هم رفیق شده بودیم و مثل یک پدر با او احترام می کردیم. همسایه دست چپی ما اهل رشت بود. او علی آقا نام داشت. با پسرش امید همان هفته رفیق شدم و برادرم جواد نیز با حمید، دیگر پسر علی آقا. خواهرانم نیز با دختران علی آقا، ناهید و نیره، دوست شدند. با امید هم مدرسه‌ای بودم و رفیق تر بودیم. با ویژه نیره با پدرکلانم بسیار رفیق شده بود و همیشه مانند نواده‌ای با پدرکلان شوخی و بازی می کرد. علی آقا هم که مثل پدرم کارگر بود و شبها برمی گشت، همیشه خوش برخورد و خندرو بود و هرگز بلند شدن صدایش را با هیچ کس نشنیدیم. خانواده علی آقا گربه‌ای داشت که پایش به خانه ما باز شده بود و شب و روز در خانه ما بود. مادر امید هم که زنی بسیار مهربان بود، همیشه می گفت این گربه دیگر انگار نه انگار ما را می شناسد. کمی بعدتر سه پیشی به دنیا آورد که نامشان را گذاشتیم قشنگی، فشنگی و زرنگی. آنان هم تا وقتی در آن کوچه بودیم در خانه ما کلان شدند. در طول نزدیک به 5 سالی که در آن محله بودیم، همیشه این دو خانواده با خانواده ما رفتاری نیکو داشتند و هرچند با همه بچه ها و خانواده های آن محله کوچک و دوست داشتنی آشنا شدیم و خاطره ها داریم، ولی دوستی ما با این دو همسایه فرق داشت. گاه به گاه از همدیگر قرض می گرفتیم و به همدیگر قرض می دادیم. نذری های محرم و نوروز و عیدهای فطر و قربان هم که سر جایش بود. گاهی هم آنان برای ما خوراک می آوردند و برعکس. پسران و دختران خانواده ها هم کارهای مانند نان خریدن و امثال آن را که خانواده دیگر با آنان سفارش می کرد انجام می دادند. پوشیدن کالاهای نو در نوروز و اول مهر هم آن روزهای زیبا را در نگاهمان زیباتر می کرد. آن سالها تلویزیون نداشتیم. احمد آقا و علی آقا با ما گفته بودند عصرهای جمعه که برنامه کودک و فیلم سینمایی پخش می شد برای تماشای تلویزیون به خانه آنان برویم. اگر همه ما 4 خواهر و برادر به خانه احمد آقا می رفتیم، خانواده علی آقا ناراحت می شدند و اگر همگی به خانه علی آقا می رفتیم، خانواده احمد آقا ناراحت می شدند. به همین دلیل تقسیم شده بودیم. دوتایمان به خانه یکی می رفتیم و دوتایمان به خانه دیگری. آن زمان ها ساندویچ خوردن آداب و لذتی خاص داشت و تجربه دیریاب بود. روزی با امیر قول و قرار گذاشتیم که پولهای خوردمان را روی هم بگذاریم و زمانی برویم و ساندویچ بخوریم. نزدیک به 1 ماه گذشت که پول 1 ساندویچ فراهم آمد. بعد از ظهری به ساندویچی رفتیم. بوی ساندویچی های آن زمان خاص بود. هوای خنک و مطبوع دکان ساندویچی جان آدم را تازه می کرد. پولخوردهای خود را به دکاندار دادیم. دکاندار حساب کرد. نزدیک 10 یا 15 تومان شده بود. با این حال گفت که 1 یا 2 تومان کم داریم. 1 پول افغانی را از میان پولخورده های من نشان داد و گفت این پول که تومان نیست. بعد خودش بیدرنگ گفت که آن را بر می دارد به جای همان 1-2 تومان نداشته. این گونه ساندویچ با پول و طعم افغانی خوردیم. گهگاهی که بولانی یا تیکی سرخ می پختیم به همسایه ها می دادیم. هر دو خانواده عاشق بولانی بودند. گاهی مادرم تنها به خاطر سفارش خانواده احمد آقا یا علی آقا بولانی می پخت. پس از مدتی یکی دیگر از همسایه های آن محله روش پخت بولانی و تیکی سرخ ما را یاد گرفت و خوراکی شیرین پخت که از نظر ظاهری بین این دو بود. اول چندتایی برای ما آورد و سپس تعداد بیشتری پخت و آن را در محله می فروخت. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز صدای کتاب رسیدیم. ادامه کتاب وطندار را در برنامه آینده با شما می‌خوانیم. تا آن زمان، بدرود.